عارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. تشریح فعالیت‌های دولت در چهارمین گفتگوی زندگی تلویزیونی رئیس جمهور. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دیشب در گفتگوی زندگی تلویزیونی با تاکید بر تعامل با کشورهای جهان درباره سفر خود به روسیه گفت این سفر در راستای متوازن سازی تعاملات بین‌المللی و توجه به ظرفیت عظیم تجاری و اقتصادی 15 کشور همسایه است. وی به مذاکرات وین هم اشاره کرد و گفت در صورتی که طرف‌های مذاکره آماده لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران باشند، جا برای هر گونه توافق وجود دارد. رئیس جمهور با اشاره به لزوم سهولت در ارائه تسهیلات بانکی به مردم، از برقراری وام ازدواج در سال آینده خبر داد و گفت
حتما وام ازدواج برقرار هستش و متناسب با اون چه که مسئله تورم رو در جامعه ما داریم، حتما باید ما تشویق به ازدواج چه در قانون جمعیت که اومده، هم برنامه دولت هستش. اصلا توجه به ازدواج و اینکه جوان‌ها برن دنبال ازدواج، این فقط با صحبت و بیان خواسته نمیشه. خب یکی از کارهایی که دولت بکنه همین وام ازدواج، یکی از کارهایی که دولت باید بکنه و ما جزء تصمیمات جدیمون هست، با اینکه بعضی‌ها ناباورانه قضیه رو منعکس کردن، ساخت مسکن. ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن، هم نیاز کشور، هم وعده ماست، هم قانونه.
نهضت ساخت مسکن، هدف گذاری رشد اقتصادی و مهار تورم، دنبال کردن نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق‌ها و اینکه برای حذف ارز ترجیحی در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری نمی‌شود، از دیگر مطالب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی دیشب بود. آغاز پیش ثبت نام سفر به سوریه از امروز. رئیس سازمان حج و زیارت گفت علاقمندان به سفر زیارتی سوریه می توانند از امروز با مراجعه به سامانه زیارت نقطه حج نقطه آی آر برای این سفر زیارتی پیش ثبت نام کنند. آقای رشیدیان در خصوص اعزام‌های نوروزی عتبات آلیات و سوریه هم ابراز امیدواری کرد با اتمام برنامه‌ریزی این اعزام‌ها به زودی به مردم اطلاع رسانی شود. رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد در موضوع سفر عمره هم تلاش برای برقراری دوباره این سفرها با حفظ عزت، کرامت، سلامت و امنیت زائران ادامه دارد. مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال آیت الله العظمی گلپایگانی در مسجد امام حسن عسکری قم برگزار شد. در این مراسم که برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید، مسئولان استانی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با اشاره به برخی از ویژگی‌های شخصیتی مرحوم آیت الله گلپایگانی گفت وی عالمی عامل، خداشناس و آگاه به زمان بود که در حمایت و همراهی از نظام اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی 18 آذر 1372 دعوت حق را لبیک گفت و در مسجد بالا سر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. فروش 15 میلیاردی نمایشگاه مجازی کتاب. رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش 14 میلیارد و 800 میلیون تومان کتاب در 220 هزار نسخه و 41 هزار بسته در 2 روز گذشته خبر داد. آقای رمضانی افزود در 2 روز گذشته 25 هزار بسته از سوی ناشران تحویل پست شده که 2500 بسته به مردم تحویل داده شده است. پیش بینی شده 200 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه به تمام نقاط شهری و روستایی ارسال شود.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران با 200 هزار عنوان کتاب که در 2 روز اول حدود 15 میلیارد تومان فروش داشت.
بیش از 14 میلیارد و 800 میلیون تومان مردم عزیز کشورمون کتاب خریدن که در 220 هزار نسخه این 14 میلیارد تقسیم شد.
ناشران 24 ساعت فرصت دارند پس از ثبت سفارش کتاب‌های درخواستی را به پست ارسال کنند.
هر چقدر سریع‌تر بسته‌ها را به دست شرکت پست برسونند، این بسته‌ها زودتر به دست مردم می‌رسند.
شرکت ملی پست ایران هم در این دوره از نمایشگاه ضریب ایمنی بسته های پستی را افزایش داده.
امسال استفاده از ترولی های چرخدار را یه برنامه همون قرار دادیم، اینها در واقع ایمنی محصوله را تضمین میکنه و انشالله اگر ناشرین از لفاف مساعد استفاده کنه، این برام ما تمام ظرفیت همون را دیدیم.
اکیپ های سیار کماف سابق هست، تعدادشون رو یه مقدار افزایش دادیم. دفاتر قبول رومون را همینچنین فعال کردیم. روز تعطیل هم این آمادگی رو داریم برای قبول این محصولات.
علاقمندان به این فروشگاه فرهنگی می توانند تا دهم بهمن به صورت شبانه روزی درخواست های خود را در پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی kitab.ir ثبت کنند و مسئولان برگزاری توصیه می کنند که خرید کتاب به روز آخر موکول نشود.
15 فروردین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام. اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی تا 15 فروردین سال آینده فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در دومین دوره جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام ارسال کنند. دبیر اجرایی جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در نشست خبری گفت محورهای موضوعی جشنواره شامل 4 بخش سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی و خدمت رضوی است. به گفته آقای نصراللهی به منظور ترویج مکتب حاج قاسم از خالقان آثار فاخر مرتبط با امام رضا علیه السلام و مکتب شهید سلیمانی قدردانی خواهد شد. برگزاری ششمین یادواره شهدای مدافع حرم قم در دهه فجر همزمان با آغاز 43 دهه فجر انقلاب اسلامی و سالروز آزادسازی شهرک‌های شیعه نشین نوبل و زهرا، ششمین یادواره 423 شهید مدافع حرم استان قم برگزار می‌شود.
نوبل و از زهرا.
نوبل و از زهرا را به حق میتوان شهرهای شهدا نام گذاشت. این دو شهر کوچک به هم پیوسته 1200 شهید مدافع حرم دارد.
شهرک هایی که یادآور رشادت های رزمندگان مدافع حرم بوده است.
این ارتفاعات نوبل و از زهرا.
یا علی! یا علی! یا علی!
لبیک یا زینب!
یا حسین!
به فرمانده امام که فرمود خرم شهر را خدا آزاد کرد، نوبل زهرا را هم خدا آزاد کرد.
یا حسین!
یا حسین!
و حالا به مناسبت سال روز آزادسازی شهرک های شیعه نشین نوبل و زهرا و پاسداشت رشادت های مدافعان و شهدای این عملیات، ششمین یادواره 423 شهید مدافع حرم قم برگزار می شود. سرهنگ تناور فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب:
ششمین یادواره مدافعان حرم یادبود سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و 423 شهید مدافع حرم که در تاریخ 12 بهمن ماه 1400 انشاءالله برگزار خواهیم کرد، که این تقارن پیدا کرده با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایام الله دهه فجر که در سال 94 توسط گروهی که از لشکر 17 بودند و سایر عزیزان و رزمندگان در جبهه مقاومت ام از حیدریون، فاطمیون، زینبیون و سایر رده هایی که شرکت داشتند منجر به شکست حصر شهرک های شیعه نشین نوبل زهرا شد.
برگزاری 16 یادواره در مدارس، دیدار با خانواده 70 شهید نوبل و زهرا، دیدار با مراجع و علمای قم و برگزاری مسابقه های فرهنگی از جمله برنامه های این یادواره است. شهرک های نوبل و زهرا 13 بهمن 94 پس از 4 سال محاصره توسط تروریست های داعش و پس از 3 روز درگیری نفسگیر به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی آزاد شد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. بازدید رئیس رسانه ملی از پشت صحنه سریال سلمان فارسی. آقای جبلی در بازدید از پشت صحنه سریال سلمان فارسی که در شهرک غزالی در حال تصویربرداری است، در جریان مراحل مختلف تولید این سریال قرار گرفت. وی با اشاره به اهمیت مجموعه‌های تلویزیونی تاثیرگذار گفت سریال سلمان فارسی اثری عظیم و تاثیرگذار است و امیدوارم فرآیند تولید این سریال بدون مانع ادامه داشته باشد. این دومین بازدید آقای جبلی از پشت صحنه سریال سلمان فارسی به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری است. ششم بهمن آمل، حماسه‌ای در تاریخ انقلاب. حماسه ششم بهمن آمل نقطه عطف تاریخ انقلاب و باعث تقویت نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران شد. در سحرگاه ششم بهمن سال 60، منافقان و کمونیست ها از سمت جنگل در قسمت جنوب آمل قصد تصرف این شهر را داشتند که مردم آمل در کمتر از یک روز با مقاومت خود به این قائله پایان دادند.
ششم بهمن 1360 یک روز واقعی بود برای رقم خوردن حماسه مقدس. حماسه از پس توطئه‌ای پیچیده به زبان حمیدزاده، مسئول اطلاعات و عملیات وقت سپاه آمل.
در اوایل انقلاب حضور اتحادیه کمونیست ها به صورت فرهنگی و سیاسی در شهر ما خیلی پررنگ بود.
یک سو گلوله بود و سوی دیگر کیسه های شن برای سنگرهایی که به گفته شعبانی فرمانده وقت سپاه آمل سنگر اعتقاد و ایمان بود، سنگر اقتدار و سرعت عمل.
8:30 صبح حدود 1000 سنگر در کوچه و پس کوچه مردم درست کردن.
مردم کلیسه هایشون رو با دوش خودشون میکشیدن میامدن اینجا سنگر درست میکردن.
ششم بهمن یعنی ایستادن در میان آتش.
جوانای اون موقع با توجه به دیده هاشون با چیزایی که لمس کرده بودن از نزدیک مشاهده میکردن رفتن از امام خودشون، از دین خودشون، از اعتقادات خودشون دفاع کردن. ولی جوانان امروز ندیده این کارو دارن انجام میدن و با قلب خودشون دارن میدن.
جوانان ایران هستن نسل به نسل که از این آب و خاک دفاع کنن.
ششم بهمن 1360 صفحه تازه‌ای به کتاب مقاومت اضافه کرد. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر هزار سنگر آمل.
اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم ناجا در مشهد. 26مین دوره مسابقات سراسری قرآن کارکنان پایور و وظیفه ناجا با معرفی برگزیدگان در مشهد پایان یافت. رئیس اداره قرآن، عشرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت این مسابقات در 10 رشته قرآنی برگزار شد و از 22000 شرکت کننده مراحل شهرستانی و استانی 250 نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. رئیس مرکز قرآن و عشرت وزارت بهداشت از شرکت 80000 نفر از خانواده نظام سلامت در 26مین دوره جشنواره قرآنی هدهد خبر داد. آقای باقری با بیان اینکه این افراد در 6 بخش و بیش از 50 رشته مشارکت کردند افزود جشنواره های قرآنی محلی برای شناسایی نخبگان قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت برگزیدگان در برنامه های قرآن و عشرت است. در 26مین جشنواره قرآن و عشرت هدهد وزارت بهداشت از 70 برتر قرآنی مرحله دانشگاهی این جشنواره قدردانی شد. پایان دوخت خلعت خورشید در اصفهان. خلعت خورشید که برای مسجد شریف حضرت رضا علیه السلام تهیه شده، مزین به اسامی مبارک 5 تن آل عبا و صلوات خاصه امام رضا علیه السلام است. قرار است این روپوش که با دستان هنرمند 8 بانوی اصفهانی دوخته شده، در اولین قبار روبی مسجد شریف حضرت امام رضا علیه السلام استفاده شود.
خلعت خورشید اثر ماندگاریه که با دستان هنرمند بانوان اصفهانی به زودی مسجع شریف رضوی رو مزین میکنه.
یک اثر هنری خیلی فاخر هست که تجمیعی از هنرهای سرم دوزی، ملین دوزی، سنگ دوزی، مرواری دوزی و خوشنویسی درش به کار رفته.
ابعادش 1.10 در 2.20 به ارتفاع 90 سانتی متر است. در وسط این روکش شمسه‌ای ما آوردیم با نام مبارک یا علی ابن موسی رضا که دور تا دور این شمسه را با اسامی مبارک الله شروع میشه و اسامی 5 تن آل عبا دور تا دور این شمسه یا علی ابن موسی رضا رو میگیره. دور تا دور روکش قبل هم صلوات خاصه حضرت رضا سلام الله علیه رو بود.
وقتی عشق و ارادت توی کار باشه دیگه زمان برات مفهوم میشه.
6 نفر صبح میمدن، 6 نفر بعد از ظهر میمدن، باز خودم تا 2 بعد از نصف میشم.
این اثر فاخر پس از 2 سال تلاش شبانه روزی حالا آماده چشم نوازی شده و قراره در اولین قبار روبی به مسجد شریف مزین بشه. رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما در پایان ضمن اینکه با آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. ساعت 11:15 است و خیلی متشکرم که همچنان با مایید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. در ادامه هم با شما همراه هستیم با برنامه محدثه و شنیدن شرح یکی دیگر از احادیث حضرت سهل سلام الله علیها با بیان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثة شرح احاديث حضرت صدیقة طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علم.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایت مشهوری رو امام حسن علیه السلام از حالات مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که به نظرم خیلی از افراد اجمالا این رو شنیدن که امام حسن میفرمایند که رأیت امی فاطمه علیه السلام قامت فی محرابها لیلت جمعتها. میگه من مادرم رو دیدم که در شب جمعه در محل نماز خودش مشغول نماز خواندن بود. فلم تزل راکعتن ساجدتن، همواره در حال رکوع و سجود و نماز خواندن بود. حتی تزه عمود و صبح، تا زمانی که سپیده صبح برآمد حضرت مشغول نماز و رکوع و سجود و دعا و نیایش بود. و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات، شنیدم که برای مردان و زنان مؤمن دعا می کرد، حالا نه این که دعا به صورت عمومی باشه، و تسمیهم، اونها رو تک تک نام می برد، و تکثر الدعا لهم، و برای اونها بسیار دعا می کرد. ولی ولا تدعو لنفسها بشیئا، برای خودشون حضرت دعا نمی کردن. حالا معلوم میشه که امام حسن علیه السلام هم بیدار بودن. فقلت له یا امه، من به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم که مادر جان، لما لا تدعین لنفسه که کما تدعین لغیره، چرا همونطوری که برای دیگران دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ فقالت یا بنی الجارو ثم الدار، پسر جان اول همسایه و بعد خانه. این روایت که این تیکه آخرش هم خیلی مشهور هست، هم در مصادر شیعه آمده و در برخ از مصادر سنی هم بهش اشاره شده. راجع به اهمیت همسایه و همسایه داری قبلا یه بار صحبت کردیم. البته اینجا ظاهرن مراد همسایه فقط نیست، یعنی حضرت برای همه مردم غیر از خودشون دعا می کردن. الجار سمت دار یک اصطلاحه، یعنی سعی کنید حاجت‌های دیگران رو بیش از خودتون مد نظر داشته باشید. راجع به این روایت الجار سمت دار که به صورت یک مثل در زبان عربی آمده و در مواردی که انسان ایثار کند و دیگری رو بر خودش مقدم بداره، چند نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که این روایت ناظر به ایثار فرد نسبت به دیگران هست، یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. ما یه بار از احسان صحبت میکنیم. احسان به این معناست که فرد در کنار اینکه به خودش میرسه به دیگران هم نیکی میکنه، به این میگیم احسان. اما یه بار این که نه، دیگران رو در نیکی کردن مقدم میداره به خودش، یعنی در واقع خودش رو فراموش میکنه، دیگران رو کارشون رو راه میندازه. این میشه ایثار. البته اختصاص به همسایه هم نداره، در اون جریان مشهوری که عزیزان همه آشنا هستند که در سوره هل اتی هم بهش اشاره شده، راجع به اطعام کردن خانواده اهل بیت علیهم السلام نسبت به مسکین و یتیم و اسیر، آمده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی فرد مسکین و یتیم و اسیر رو بر خودشون مقدم میدارن و این کار رو هم صرفا احساسی عاطفی انجام نمیدن. دا ما این کاری که انجام میدیم این رو برای رضایت الهی، به دست آوردن رضایت الهی انجام میدیم و از شما منتظر جزا و شکر هم نیستیم، حتی تشکر شما رو هم نیاز نداریم. خب یه چند تا نکته اینجا دقت کنید. گاهی اوقات برداشت میشه این که مثلا ما همسایه رو که میگیم بر خودمون مقدم بداریم، یعنی این که مثلا مردی زن و بچهش رو رها کنه بره دنبال کار مردم رو راه بندازه. نه، این برداشت برداشت صحیحی نیست. فرد میتونه نسبت به خودش ایثار کنه، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم بداره، ولی نمیتواند مثلا همسایه رو، نیازمند دیگری رو، بر کسانی که واجبه که اونها رو نفقشون رو به پردازه مقدم بکنه. پس فرد میتواند از خودش بگذره. پس پدر خانواده اگر دیگران رو بر خودش مقدم بدارد، به این معناست که او خودش نمیخوره، به دیگران میده. ولی آیا میتونه اون سهم زن و فرزندانش رو هم به اونا بده؟ نه، اینجا دیگه بهش نمیگن ایثار. همسر، فرزند، پدر و مادر، اینها جزو کسانی هستن که نفقه اونها بر فرد واجبه و بنابراین حق ندارد سهم اونها رو بگیره و از اونها بگیره و به دیگران حتی اگه همسایه بشه بده. نکته دیگر هم این که گفتیم الجاف و مددار، این ناظر به همسایه به خصوصه نیست، کلن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتنه. البته خود عبارت الجار ثمت دار این یه گونه یه دیگه معنی شده که اون هم معید روایی داره. فردی خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از ایشون پرسیدن که من میخوام یه منزلی تهیه کنم، در یه محلی ساکن بشم، کجا برای منزل گزیدن مناسب است؟ حضرت فرمودن که الجار ثمت دار و رفیق ثمت طریق، یعنی اونی که برای مسافرت مهم اهمیت داره این هست که همسفر چه کسی است. مخصوصا در سفرهای قدیمی که سفرها بسیار طولانی بود و افراد باید مثلا 2 ماه 3 ماه با هم دیگه همراه می شدن، همسفرت چه کسی است. حالا در روزگار فعلی هم که حالا ماشین های عمومی یا خصوصی بالاخره ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن، باید همسفرشون رو بشناسن. از این که اول همسفر انتخاب کن بعد مسافرت کن، نکته دومش هم در میاد که الجار ثم الدار، یعنی اول اگه میخوای در یه جایی ساکن بشی، منزلی بخری، اجاره کنی، اول ببین که همسایت کیه، بعدن اون منزل رو انتخاب کن. مخصوصا حالا در مجتمع های آپارتمانی این خیلی بیشتر به چشم میخوره، این که باید حقوق خاص همسایه رعایت بشه، آزار و اذیت نباشد، که در جلسات گذشته راجع به حقوق همسایه با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيب
الله، عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين
السلام عليك
السلام
عليك يا
زوجتي
يا بنتي
يا نبي،
السلام عليك
علي
شما عزیزان شنونده یه برنامه محدثه بودید. در ادامه برنامه یاد یاران تقدیمتون میشه.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن ای صدای تو روشن هنوز پری از شکوه شکفتن هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست بهار همیشه زمستان توست
بسم الله الرحمن الرحیم سیمای سحر درست مانند شماست لبخند سپیده مثل لبخند شماست دیروز شما در آرزویش بودید امروز شهادت آرزومند شماست با سلامی به وسعت صبر ماندگار جهاد و شهادت از برنامه یاد یاران با شما عزیزان هستیم تا چرتکه روزمرگی رو به چهار میخ دنیا بیاویزیم و از پنجره دل آرامش دریایی یک جانباز رو به تماشا بنشینیم تو این گشت و گذار ما رو همراهی کنید
ای جانباز راه شرف ای فدایی به راه اسوه پایداری ما از ازل همراه و یار ما تو را می ستاییم ته مظهر صبر و ایمان ما تو را می ستاییم ته مظهر صبر و ایمان ما مظهر صبر و ایمان ما
تو این برنامه یاد یاران مهمون کلام کسی میشیم که ظاهر آراسته‌ای داره ولی نزدیک 40 ساله که خودشو نتونسته تو آینه ببینه چون نور بصر رو داده تا منورهای سبز رنگ بصیرت دلش رو نورانی کنه کسی که تو دنیای دو تا چهار تا با سرانگشت معرفت نوشته حاصل ضرب 2 چشم و 2 دست در دریای گلوله های دشمن نه 4 که نشان خوشرنگ 70% عشق بازیه. بخش اول سخنان این یادگار ارزنده جهاد و میدوندار عرصه صبر رو با هم میشنویم.
این جانب امیر مراد گودرزی جانباز بالای 70% دوران دفاع مقدس از آن خدمتون بند خب علاوه بر اینی که وظیفه داشتم از وطنم از اسلام دفاع بکنم خب یه فرد نظامی بودم و تکلیف خودم دونستم که در جبهه ها حضور پیدا بکنم و سالهایی در مناطق جنگی بودیم جنوب بودیم کردستان بودیم که در سال 62 فروردین 62 بر اثر مین بنده مجروح شدم و هم بیناییم رو از دست دادم و هم 2 دستم قطع شد و پام مجروح شد و همچنین آسیب شنوایی هم بهم رسید من حدودا شاید مثلا 19 سال اینجوری داشتم که رفتم جبهه یعنی اوایل خب تو قصر شیرین یعنی قبل از اینی که اصلا جنگ شروع بشه سال 59 برج 2 که ما رفتیم اونجا اصلا جنگ شروع نشده بود یه منطقه‌ای در سر پل ذهاب قصر شیرین به اسم گردنه اونجا خب عراق از قبل سال 58 حمله کرده بود و ما هم چون تخصصمون تخریب بود اونجا مأمور شدیم از پادگان مهندسی بروجرد رفتیم همین منطقه سرپل رهاب، ماموریتمون اون موقع 45 روزه بود که 45